ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. گفتگوی وزیر اقتصاد با رسانه ملی از تاکید دولت بر تسهیل در مجوزهای کسب و کار تا برقراری خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه. درآمد 8 میلیارد دلاری نیروگاه اتمی بوشهر در 10 سال فعالیت. و تولید نخستین شمش فولادی در مجتمع فولاد قائنات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده. به این بخش خبری از رادیو اقتصاد خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. امسال 6.5 میلیارد دلار طلا وارد کشور شده. وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان این خبر گفت دولت به تسهیل مجوزهای کسب و کار تاکید دارد و در چند روز گذشته 17,000 مجوز کسب و کار خودکار صادر شده. آقای همتی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را هم از مهمترین راهبردهای اقتصادی دولت دانست. وزیر اقتصاد افسود خط اعتباری 5 میلیارد دلاری روسیه دوباره فعال شده.
تاجیکستان خیلی خوب بود، به نظر من پتانسیل بسیار بالایی داره.
وزیر اقتصاد که مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری بود به سفر اخیر رئیس جمهور به تاجیکستان و روسیه اشاره کرد و گفت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله اولویت‌های اقتصادی دولت 14 است.
یک سال گذشته با 50% رشد تجارتمون بوده با تاجیکستان، رسیده به یه چیز نزدیک 380 میلیون دلار. در واقع توافق جامع که بلند مدت که با روسیه داشتیم به نظر من یک پایه و اساس حقوقی میذاره برای در واقع روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری.
ادامه پیگیری ها برای صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد.
هفته گذشته یه دفعه 17,000 تا مجوز خودکار صادر کردیم. یعنی هرچی منتظر شدیم دستگاه ها مجوز صادر کنن نکردن. ددلاینشون تموم شد، بهانه های مختلف، و ما مجبور شدیم این مجوزها صادر بکنیم. پس بنابراین وزارت اقتصاد به طور جدی برای مقررات زدایی، برای بهتر کردن فضای کسب و کار ورود میکنه.
آقای همتی یک خبر هم برای فعالان بورسی داشت.
ما اگه بتونیم برای هر استانمون دو تا شرکت پروژه تعریف بکنیم، ویژگی شرکت پروژه اینه که اولا مردم رو سهامدار میکنی و مهمتر از همون در قانون جدید تأمین مالی ما مجوز گرفتیم که بانک ها میتونن به عنوان تضمین کننده نقشه‌بندی وارد بشن. من میگم بورس وقتی عمیق بشه اقتصاد کشور شاداب میشه، اقتصاد کشور رونق پیدا میکنه.
وزیر اقتصاد از افزایش ذخایر طلای کشور در چند ماه اخیر خبر داد.
6.5 میلیارد دلار طلا وارد کردیم. برخی بخش بانک مرکزی وارد کرده بخش عمدش رو.
آقای همتی گریزی هم به آمدن دوباره ترامپ زد و یک پیام هم به دولت جدید آمریکا داشت.
خودشون بعد از فشار حداکثری، خود دولت بعدی اومد گفت که آقا شکست خود فشار حداکثری دیگه. فکر میکنم دیگه این دفعه باید یه مدل عاقلانه‌تر برخورد بکنن، چون چیزی که در واقع یه بار آزمون کرده دیگه کسی دوباره آزمون نمیکنه.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
درآمد 8 میلیارد دلاری نیروگاه اتمی بوشهر در 10 سال فعالیت. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر 70 میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه تزریق کرده. به گفته محمد اسلامی، برای تولید این میزان برق اتمی 105 میلیون بشکه نفت معادل 8 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده، در حالی که برای راه اندازی آن فقط 1.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده. آقای اسلامی همچنین به ارزآوری بالای آب سنگین اشاره کرد و گفت سهم ایران از بازار جهانی آب سنگین 12% است.
مشتقاتش تا که حدود 300 تا مشتقات که الان ما تولید میکنیم هر گرمش چند ده هزار دلار. زنجیره ارزش و اقتصاد دانشمندان از این جنس. الان متانولی که ما خط تولیدش رو ایجاد کردیم به ظرفیت اولیه، هر تن متانول از آب سنگین قیمتش 1,200,000 دلار. متانولی که از پتروشیمی تولید میشه زیر 400 دلار. اصلا قیمت، تفاوت قیمت و ارزش افزوده‌ای که میشه اینجاست. و اینا این منطقه رو منطقه ممنوعه و انحصاری کردن، میخوان خودشون در این منطقه حکمرانی بکنن و برتری خودشون رو به رخ دیگران بکشن.
معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی از اعطای وام 3 میلیارد تومانی به حدود 400 شرکت نوپا خبر داد و گفت این شرکت‌ها فروش‌هایی در محدوده 100 میلیون تا 700 میلیون تومان داشتند و این تسهیلات قرض الحسنه 4 ساله می‌تواند زمینه شکوفایی آنها را فراهم کند. روح الله ذوالفقاری افسود از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری امکانات ویژه‌ای برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری در نظر گرفته شده که یکی از این اقدامات ارائه تسهیلات با 6 ماه تنفس و 18 ماه بازپرداخت است. او با اشاره به افزایش 2 برابری تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان در مقایسه با سال گذشته افزود 3 ماهه پایانی سال زمان اوج فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی است و شرکت‌ها باید از این فرصت استفاده کنند. ذوالفقاری تأکید کرده صندوق نوآوری آماده همکاری با پارک‌های علم و فناوری برای توسعه هرچه بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان است. نخستین شمش فولادی در مجتمع فولاد قائنات تولید شد. این مجتمع تا 5 ماه آینده به صورت کامل به بهره برداری خواهد رسید و تولید مداوم و پیوسته آن از بهار سال آینده برقرار می شود. با بهره برداری کامل این واحد 550 نفر وارد بازار کار خواهند شد. آقا جانرو رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران.
پروژه‌ای مشابه اینجا که حدود 800 هزار تن آهن اسفنجی و 1 میلیون تن شمش فولاد میتونن تولید کنن، خب مستظرید یه بخش داخلی هست که صنایع مادر هستن، اینا کمک میکنن که صنایع دیگه در کنار این در استان شکل بگیره. یعنی در واقع این میشه یک قطب. اما اگه بخوام خیلی به تنهایی حساب کنم، خب 1 میلیون تن الان شمش دروبر 400 تا 450 دلار جهانیش هست، یعنی 450 میلیون دلار میتونه ارز برای کشور بیاره در صورتی که بخواد کلش صادر بشه. هرچند اعتقاد شخصی من اینه که باید صنایع پایین دستی ارزش افزوده بالاتر در کنار اینها بیاد شکل بگیره و توسعه بشه و محصولات با ارزش بالاتر در واقع هدف صادراتی ما قرار بگیره.
رئیس انجمن گوهرسنگ ایران از آمادگی کشورمان برای همکاری با روسیه در صنعت جواهرسازی خبر داد. به گفته یکیانی در تبصره 5 ماده 20 معاهده جامعه راهبردی میان ایران و روسیه دو طرف آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌ها در استخراج و فراوری طلا، الماس، برلیان و جواهرات اعلام کردند. مسعود کیانی رئیس انجمن گوهرسنگ ایران:
کشور روسیه 1/3 الماس دنیا رو از معدن تولید میکنه، یکی از کشورهای فعال و توسعه یافته در صنعت الماس و جواهرات دنیاست. یعنی هم تکنولوژیشو داره، دانش فنیشو داره و تجهیزات خاصی که برای تراش الماس نیازه.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های نرم‌افزاری راهکاری عملیاتی برای توزیع عادلانه برق در کشور ارائه دهند. این محصول دانش‌بنیان نقش مهمی در پایش، رصد، مدیریت بار و توازن توزیع انرژی در زمان ناترازی انرژی برق ایفا و سرعت پاسخگویی به اشکالات شبکه را تسریع می‌کند. این نرم افزارها امکانی را برای شرکت برق فراهم می کند که با قوانین پیشرفته بومی و با سامانه های تخصصی به مشترکان اطلاع رسانی کنند. همچنین با این اقدام مردم هم از زمان قطعی برق با خبر می شود. اتصال ناقص دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی را با مشکل مواجه کرده. معاون فناوری‌های نوین سازمان امور مالیاتی گفت تعداد خانه‌های خالی بیشتر از آماری است که استخراج شده و این نقص به دلیل کمکاری دستگاهی است که باید به این سامانه متصل شوند. محمد قانع پسند:
در مورد سامانه املاک و اسکان، داده که دست ما رسیده و مبتنی بر قانون هستش، اوضاع خانه‌های خالیه. این به صورت وب سرویسی و برخط دریافت میشه دادش. تا کنون برای 1403 38,000 رکورد دریافت کردیم که خب با توجه به در واقع شناختی که از فضای این کار هست، این حوزه هستش، تعداد خیلی کمه. به نظر باید خیلی بیشتر باشه.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور گفت یکی از چالش‌های مهم در زمینه قاچاق سوخت در استان‌ها صدور بارنامه‌های سوری است و قانون برخورد با بارنامه‌های سوری اثربخشی لازم را ندارد. حسینیان، مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور:
آماری که داده شده در مورد بارنامه سوری از خود معاون پیشگیری، معاون محترم پیشگیری در حقیقت بزاد نفته، آماری که داده شده 170,000 بارنامه سوری در طی 4 ماه صادر شده که ما
در 4 ماه اخیر
در 4 ماه در امسال، حالا از تیر ماه فرض کنید، مرداد فرض کنید، شهریور، مهر ماه. خب این عدد خیلی عدد بزرگیه.
رئیس جمهور جدید آمریکا در نخستین ساعت حضور در کاخ سفید چندین فرمان اجرایی امضا کرد. خروج از سازمان جهانی بهداشت و توافق آب و هوای پاریس و همچنین اعلام حالت فوق‌العاده در مرزهای جنوبی آمریکا برای مقابله با مهاجران از جمله این فرمان هاست. دونالد ترامپ وعده داد بازگشت او به کاخ سفید روند رو به افول آمریکا را متوقف خواهد کرد. اما بر اساس نظرسنجی امرسون کالج، 2/3 آمریکایی ها معتقدند این کشور در مسیر نادرستی قرار دارد.
ما قراره خیلی کارا بکنیم. قراره کشورمون رو در مسیر درست قرار بدیم. قراره آمریکا رو پس بگیریم و دوباره عظمت رو بهش برگردونیم.
دونالد ترامپ 78 ساله برای دومین بار پایش را به کاخ سفید می‌گذارد. کارهای زیادی برای انجام دارد.
با سرعت و قدرتی تاریخی وارد عمل میشم و همه بحران‌های کشور را حل می‌کنم.
فهرست طولانی از وعده‌های رنگارنگ، از بستن مرزها و اخراج گسترده مهاجران گرفته تا بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا. وعده‌هایی که به اعتقاد بسیاری یکی از مهمترین دلایل پیروزیش در انتخابات بود. دونالد ترامپ، ساکن جدید کاخ سفید، از آمریکا تصویر کشوری بحران زده و رو به سقوط را ترسیم می‌کند و خود را نجات دهنده می‌داند که قرار است با چوب جادویی‌اش به همه مشکلات پایان دهد.
پرده 4 سال افول آمریکا بسته خواهد شد. آمریکای جدید در راه است. قرار است به سلطنت ساختار سیاسی فاسد و ورشکسته در آمریکا پایان دهیم.
شاخوشانه کشیدن‌های ترامپ تنها به رقبای داخلیش محدود نمانده. از تهدید به تعرفه 60% برای چین گرفته تا تعرفه‌های 25% برای دوستان آمریکا مانند کانادا و مکزیک. ترامپ حتی از باج‌خواهی سرزمینی هم فروگذار نکرده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
ما برای امنیت ملی خودمان به گرینلند و کانال پاناما نیاز داریم. فکر کنید از شر این مرزهای مصنوعی خلاص شیم، کانادا بخشی از آمریکا بشه.
رئیس جمهور جدید آمریکا که قبلا هم امتحانش را پس داده، در حالی پا به کاخ سفید می‌گذارد که 2/3 آمریکایی‌ها بر اساس نظرسنجی امرسون کالج معتقدند این کشور در مسیر نادرستی قرار دارد و تنها 20% از آنها به ساختار حکمرانی اعتماد دارند. حالا باید دید ترامپ و چوب جادویش آیا این بار می تواند شرایط را تغییر دهد. فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی:
مشکل اینجاست که ما قدرت قبل رو نداریم. در داخل ما از نظر سیاسی شکاف عمیقی داریم. خطر اینجاست که ترامپ تصوری از قدرت آمریکا نداره و همچنین از ائتلاف‌های جدیدی که در حال شکل گرفتن هستند.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
اما اظهارات دونالد ترامپ علیه برخی کشورها و فرمانهای اجرایی او در روز نخست ریاست جمهوریش با واکنش تند شماری از کشورها و سازمانها مواجه شد. اتحادیه اروپا در واکنش به تهدید دونالد ترامپ به وضع تعرفه‌های تجاری اعلام کرده این اتحادیه برای دفاع از خود در مقابل آمریکا آماده است. رئیس جمهور مکزیک هم در واکنش به تهدید ترامپ برای اخراج مهاجران گفته کشورش از شهروندان مکزیکی در آمریکا حمایت خواهد کرد. معترضان در پایتخت مکزیک با تجمع مقابل سفارت آمریکا آدمک ترامپ را به آتش کشیدند. رئیس جمهور پاناما هم در پاسخ به اظهارات ترامپ مبنی بر بازگرداندن کنترل کانال پاناما به آمریکا گفت این کانال متعلق به پاناماست. همزمان گروهی از مردم پاناما با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. رئیس جمهور کوبا هم در واکنش به فرمان اجرایی ترامپ درباره باقی ماندن نام این کشور در فهرست حامیان تروریسم گفت رئیس جمهور آمریکا راه زورگویی و بی‌توجهی به حقیقت را در پیش گرفته و اقدام او درباره کوبا یک جانبه، مسخره و توهین‌آمیز است. در چند شهر آمریکا از جمله واشنگتن و شیکاگو هم علیه ترامپ به علت موضع‌گیری او ضد مهاجران و محیط زیست تظاهرات برگزار شد. سازمان هواشناسی برای امروز در دست کم 11 استان کشور بارندگی پیش‌بینی کرده که در بیشتر این استان‌ها برفی خواهد بود. توصیحات خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی.
در شرق مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان و همچنین مناطقی از استان‌های کرمان و یزد بارش برف و باران گاهی رعد و برق رخ می‌دهد. مناطقی از استان‌های لرستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری هم امروز بارش پراکنده برف و باران خواهند داشت. ضمن اینکه امروز در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید خواهد بود، همینطور کاهش دما و در مناطق مستعد سبب گرد و خاک خواهد شد این وزش باد شدید و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دیگه بارشی در کشور نخواهیم داشت. تهران امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی افزایش باد. بیشینه دما در تهران 8 و کمین دما هم امروز حدوداً به 0 خواهد رسید.
و با آگاهی شما خوبان شنونده برسانم، امروز اذان ظهر به وقت تهران 12:16 خواهد بود. خیلی سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. تا درود دیگر همه شما خوبان را به درگاه ایزد منان می سپارم. روز بخیر، خدا نگهدار، ایام بکام.
تناکهو تناسبو تکسو نکسو. خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا کنه. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 تا کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برای مشکل.
رادیو اقتصاد
صدای پیش رفت. اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. را رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
توی تهران، سراح تهران پارس، یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره، توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادته وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه بو چی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. امیدوارم برنامه‌ها رو پسندیده باشید و در ادامه هم همچنان در کنار ما باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید یا شماره تلفن 24 ساعته 2786 2098. اما ماجراهای آقای سپرده برنامه کوتاه طنزیه که هر روز در ساعت 9:50 دقیقه، 55 دقیقه و ساعت 12:50 دقیقه از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه و هر بار به یک موضوع میپردازه. امیدوارم که شما هم از شنیدن این برنامه لذت ببرید. در این لحظه هم شما عزیزان رو دعوت میکنم که این برنامه کوتاه طنز رو بشنوید با موضوع اعلام آمار تعداد شاغلان.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
تعداد شاغلان کشور اعلام شد.
بنده بسیار خوشحالم از این که در این جمع هستم. واقعا آدم به وجد میاد وقتی به یک مأموریت سخت فرستاده میشه و بعد از دل اون مأموریت موفق بیرون میاد. و شیرینی ماجرا وقتی چند برابر میشه که شما روحت خبر نداره که مأموریت رو با موفقیت پشت سر گذاشتی. بعد اولین بار نیست که شاهد موفقیت 100% هستم، ولی اولین باره که به عنوان عامل اصلی موفقیت معرفی میشم. الان 20 ساله که بنده مأمورم. در طول این 20 سال 200 تا مأموریت رو به سرانجام رسوندم، ولی هرگز از بنده قدردانی که نشد بماند. حتی نگفتن بی محلم محلی از اعراب داشته و همه تشویق ها، همه پاداش ها، همه مسافرت های خارجی همراه خانواده، همه وام های هیولا، همه ارز های فلان و بهمان تعلق می گرفت به
احسنت. سپرده الان وارد سالن شد، حواست باشه.
و بله، همه جوایز، پاداش ها و تشویق ها می رسد به جناب آقای سپرده. تشویق آقای سپرده رو دارین تشویق میکنین ها. این صدای تشویق مال این جمعیت نیستا. ماشاءالله، به افتخار مرد ماموریت های غیر ممکن، استاد مذاکره با گروگانگیران، کار کننده زورگیران، دستگیر کننده جیبران، چیف قاپان، کلاه برداران، مزاحمان، قدار کشان، قمنکشان، کایلی ورکشان، افشا کننده مفسدان و نابغه اشتغال، پدیده کارآفرینی، پیشرو در استخدام، جناب آقای دکتر سپرده.
ممنونم، ممنونم. اکبر بفرمایید. بنده واقعا غافلگیر شدم، یعنی اصلا انتظار نداشتم. به عبارت دیگه توی خونه بودم، منزل گفت که مامانش و اینا قراره بیان خونمون، بعد گفت که مرد پاشو برو چهار تا میوه بگیر، سیب زمینی، پیاز بگیر، یه ساعت باس بگیر، بعد مامانم اینا بیان میوه نداشته باشی. بدون سیب زمینی پیاز غذا نمیشه درست کرد. من اولش نمیخواستم برم خرید. راست دیگه، شما که غریبه نیستید. هر بار مامان اینا منزل میخوام میان خونمون، از روز قبل زنگ میزنن غذا سفارش میدن. یعنی انگار خونه ما رستورانه. سه جور غذا سفارش میدن. چرا؟ چون هر کدوم یه غذا رو عوض کردن. جالبه که در طول 35 سال گذشته اینا نه آبگوش عوض کردن، نه لوبیا پلو، نه عدس پلو، نه شامی، نه کله قلقلی، نه تاس کباب، فقط دنده کباب، ماهیچه گوسفند و باقالی پلو، زبیدی و سبزی پلو. میدونید زبیدی کیلو چنده؟ میدونید یه شکم گوشت به تنهایی چه حجمی از زبیدی رو میتونه عین نهنگ ببله؟ زبیدی خود خریده رو اگه حواست نباشه میتونی عین باقلاو قتل عام کنی. وای به این که سر سفره دامادت رسیده باشی به ضیافت زبیدی. خلاصه از خونه زدم بیرون به دو دلیل. اول اینکه 4 تا شغل به آمار مشاغل ایجاد شده توسط خودم اضافه کنم. به هر حال وقتی من تو این وضعیت جرأت میکنم میرم میوه فروش، این خودش شغل محسوب میشه. یعنی من باید دستشم در یک اداره باشم که جرأت میکنم میرم میوه فروشی. برای قصایی باید مدیر باشی. اگه سفارش ماهیچه بدی که اداره مالیات میاد سر سفرتون. حساب ماهی فروشی و زبیدی که دیگه گفتن نداره. یعنی بنده حساب کردم چارت استخدامی یه اداره کل پر میشه وقتی شما اسم حلواسیا رو میاری. دیگه شوریده چشم درشت اقیانوس و زبیدی و ماهی سفید، اونم نره خالدار، یعنی کل چارت اداره سرپرستی فلا فلان بانک در غرب تهران. من نیومدم اینجا پوز بدم که روزی چند تا شغل دارم ایجاد میکنم، وظیفه من بوده. من نیومدم جوایزو بگیرم و برم، اینم وظیفه طرف مقابل بوده و هست. به هر حال بار ایجاد شغل روی دوش من، زحمت پاداش دادن روی دوش دوستان. در ضمن اینکه جناب بی‌محل اجرای مراسمو به عهده داره، خودش یه شغله که بنده براش ردیف کردم یه وقت در نبود بنده. آره، در خاتمه هر کی تا این لحظه سر کار نرفته با دو قطعه عکس بیاد پیش خودم.